ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سلطمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نشست ویژه کشورهای همکاری درباره صلح افغانستان امروز در دوحه آغاز شد. در این نشست رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم اشتراک دارد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید هراس افغانان در مراکز در پاکستان تعلیم میگیرند.
ما مراقب هستیم که پناهگاه های امن تنها منبع ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان است.
جنگ ها سبب بیجا شدن بسیار خانواده ها شده. یکی از هزاران بیجا شده ای که از کندوز امروز به کابل رسیده است گفت:
بند مانده بودیم، نمیتونستیم، ترسیدیم، از این ترسیدیم که نشه که یک مرمی آمد در موتر ما خورد، در خانه بود، شیشه شکست، دیگه در همسایه ما آوان غلطید، چریش آمد، فتنوس ما را سوراخ کرد.
در جریان جنگ ها در ولایات مختلف بسیار مجرمین از زندان فرار کردند. افزایش موارد نو دلتای ویروس کرونا در امریکا. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را میشنوید.
درشته تا کامیاب شد. فامیلش گفت اگه ما تو را نتیم ای فامیل دیگه هم رای ما قطع رابطه میکرد. دختر را به زور دادن. اتا حالا تمامد که دختر دو دفعه قصد به خودکشی زد.
همچنان برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
بحث ها در مورد پایان خشونت ها در افغانستان در قطر آغاز شد. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که باشندگان مناطق شهری افغانستان با مشکل دسترسی به خدمات صحی روبرو شدند و واقعات بیماری کووید 19 در ایالات متحده به بلندترین سطحش در 6 ماه گذشته رسید. سلام، جعفر احمدی هستم. نشست سه روزه برای بحث در مورد پایان خشونت‌ها و برقراری صلح در افغانستان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که هیئت افغانستان با استفاده از این نشست پیام خود را به جهان میرساند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز امروز به قطر رسید. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که خلیلزاد بر طالبان فشار وارد خواهد کرد تا حمله هایشان را متوقف و در مورد یک جورآمد سیاسی گفتگو کنند. این در حال است که طالبان در کمتر از یک هفته کنترل شهرهای زرنج، شبرغان، سرپل، طالقان، ایبک و بخشای زیادی از شهر استراتژیک کندوز را در دست گرفتند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که ادامه خشونت‌ها در افغانستان باشندگان مناطق شهری را با مشکل دسترسی به خدمات صحی روبرو کرده. این سازمان با اشاره به اوضاع در ولایت‌های مختلف از جمله هلمند، هرات و کندوز امروز در اعلامیه خواسته است که گذاشته شود فعالیت تأسیسات صحی ادامه یابد. سازمان دکتران بدون مرز در ولایت‌های هلمند، هرات، کندهار، خوست و کندوز خدمات صحی را عرضه می‌کند. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رویدادهای طبیعی افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که در جریان دو ماه گذشته بیش از 60 هزار خانواده به اثر جنگ از 25 ولایت عمدتاً به کابل بیجا شدند. مقامات میدان وردک میگویند که در حمله های راکتی جنگجویان طالبان بر میدان شهر مرکز این ولایت به غیر نظامیان تلفات رسیده. حاجی محمد حفیانی سخنگوی قماندانی امنیه میدان وردک:
طالبان مسلح ناوقت دیروز دو راکت بر میدان شهر شلیک کردند که به جاده عمومی در نزدیکی مقام ولایت ثابت کرد. 5 غیر نظامی شهید و 7 تن دیگر زخمی شدند.
طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. 6 کشور عضو اتحادیه اروپا در نامه نسبت به توقف روند اخراج شماری از پناهجویان افغان از اروپا هشدار دادند. سمی مهدی وزیر امور پناهندگان و مهاجران بلژیم یکی از امضا کنندگان نامه ناوقت دیروز در توییتر نوشت که ناامن بودن بخشای از افغانستان به این معنا نیست که هر شهروند این کشور مستحق حفاظت دانسته شود. به گزارش خبرگزاری رویترز مهدی افزود که جرمنی، اتریش، هالند، دنمارک و یونان نیز نامه را امضا کردند. قرار است که در مورد پناهجویان در نشست آنلاین 18 ماه آگوست وزیران امور داخلی اتحادیه اروپا بحث شود. به گفته مهدی دستور اخراج آن از افغانانی که درخواستهای پناهندگیشان پذیرفته نشده باید عملی شود. حمید نوری سارنوال پیشین ایران امروز در محکمه سویدن حاضر شد. سارنوالان سویدن او را به دلیل آنچه دخیل بودنش در اعدام هزاران مخالف سیاسی در ایران خوانده شده متهم کردند. وکیل نوری 60 ساله گفته که او ادعای هرگونه دخالت در قتل‌های سال 1988 را رد می‌کند. نوری پس از آن که در ماه نوامبر سال 2019 به سویدن رسید دستگیر شد و تا اکنون زندانی است. در بیرون از محکمه ده‌ها تن علیه رهبری ایران مظاهره کردند. و افزایش موارد ابتلای افراد به نوع دلتای ویروس کرونا سبب شده تا واقعات بیماری کووید 19 و بستری شدن بیماران در ایالات متحده به بلندترین سطحش در 6 ماه گذشته برسد. در اوایل ماه جولای بود که دلتا به برخی از ایالت‌های آمریکا سرایت کرد که مردم کمتر واکسین دریافت کرده بودند و حالا این نوع ویروس در حال سرایت به سراسر آن کشور است. جنوب ایالات متحده از جمله آرکانساس، فلوریدا، لوئیزیانا و میسیسیپی با شدت آسیب دیدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. نشست ویژه کشورهای همکار درباره صلح افغانستان امروز در دوحه قطر آغاز شد. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی، معصوم استانی‌زاده رئیس هیئت گفتگو کننده صلح و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح نیز حضور دارند. طالبان هم از اشتراک هیئتشان در این اجلاس معلومات دادند. کشورهای چین، روسیه، آمریکا، جرمنی، پاکستان و سازمان ملل متحد نیز در کنار افغانستان در این نشست اشتراک می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دوحه پایتخت قطر میزبان یک کنفرانس سه‌روزه درباره صلح در افغانستان است. هدف از این دیدار تسریع روند صلح و کاهش خشونت گفته شده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معصوم استانگزی رئیس هیئت افغانستان و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح شب گذشته برای شرکت در این نشست وارد دوحه شدند. یک منبع در داخل شورای عالی مصالحه گفته که این نشست ساعت 3 امروز به وقت افغانستان آغاز می شود. طالبان نیز مشارکت خود در این نشست را برای رادیو آزادی تایید کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی افغانستان گفت که هیئتی از طالبان در این نشست شرکت خواهند کرد. در این نشست نمایندگان ویژه شماری از کشورهای همکار با صلح در افغانستان نیز حضور خواهند یافت. گفته شده که نمایندگان ایالات متحده، چین، روسیه، آلمان، اتحادیه اروپا و پاکستان همچنان از شرکت کنندگان نشست خواهند بود. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید زلمه خلیلزاد نماینده این وزارت طالبان را برای کاهش خشونت تحت فشار قرار خواهد داد. بر بنیاد اعلامیه این وزارت زلمه خلیلزاد مأمور شده که طالبان را زیر فشار قرار دهد تا جنگ را پایان دهند و با گفتگوها کنار بیایند. در این اعلامیه آمده است که ایالات متحده میخواهد موضع خود را در این نشست به روشنی بیان کند که یک حکومت اجباری در افغانستان غیر قابل قبول است و با هیچ دولتی که به زور یا نقض حقوق بشر تشکیل شود موافق نیست. این نشست در حال برگزار می شود که وضعیت جنگ در افغانستان به وخامت گرایده است. طالبان کنترل 6 ایالت کشور را گرفتند. این گروه شب گذشته به 4 شهر دیگر حمله کردند. پکتیا، مزار شریف، فیض آباد و فراه مناطقی هستند که این گروه سعی در تصرف آنها داشتند. اما دولت افغانستان میگوید که تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده و آنان را عقب رانده است. محمد یاسین والی پکتیا میگوید نزدیک به 102 طالب در این ولایت کشته شدند.
51 تن از دشمن کشته و زخمی شدند. 53 مرده طالب در یحیی خیل افتاده است. شمار زخمیان معلوم نیست. آنان میخواستند به سر پل هم حمله کنند اما شکست خوردند و 6 تن از اجساد آنها در همانجا افتاده است.
ثناء الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان نیز از سومین شکست حمله طالبان به شهر فیض آباد خبر داده است و در فراه نیز مسئولان از نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان میگویند.
گزارش بود در مورد این که نشست ویژه کشورهای همکار درباره صلح افغانستان امروز در دوحه قطر آغاز شد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این اجلاس اشتراک دارد. او قبلا هم در صدر یک هیئت در دوحه صحبت داشت اما این صحبت ها بدون دستاورد به اتمام رسیدند. از این اجلاس چی انتظار می توان داشت؟ همین سوال را جاوید نعیمی با فیض الله جلال استاد پانتون کابل در میان گذاشته.
چند وقت پیش دکتر عبدالله با یک هیئت رفتن به دوحه که امیدواری داشتن که شاید ما به یک نتیجه برسیم، ولی وقتی که به دوحه رفتن کدام نتیجه مطلوبه به دست نآوردن. طالبا بازم سرسختی خود نشان دادن. این بار فکر میکنم این سفر باز هم برای از اینکه فکر طالبان را خوانده باشند که طالبان آیا واقعا میخوان صلح شود با همین دولت موجوده و با افراد و اشخاصی که در شورای عالی صلح هستند یا چگونه. البته این سفر بعد از سقوط 5 یا بیشتر ولایات بسیار مهم به دوحه رفتند و هدف ایست که اگر بتوانند به یک صحبت بکنند و از این بیش مردم ملکی، نظامی، جوانا و کشته نشوند. اما ما فکر میکنم که بعضی گپا در پشت پرده است، دور و شاید کل شما ندانیم و رفتن عبدالله سر به خود نیست، ارتباط داره با همین مسائلی که در پشت پرده وجود داره.
استاد، ادامه جنگ ها بیش از هر وقت دیگه نیاز به آتش بس را در افغانستان افزایش داده، اما فکر میکنین که این بار پیام صلح هم برای مردم افغانستان گفته خواهد شد یا ای که باز هم با آمدن هیئت دوباره از دوحه پیام ظاهرا ادامه جنگ خواهد بود؟
ما پیش از اینکه سوال شما را جواب بگم به نظریات هیگل متوسل میجویم. هیگل در عمود دوران خود وضعیت اروپا را خصوصا آلمان را مطالعه میکنه که در آلمان بسیار یک وضع بحران زده حاکم است. بازی میگه که نمی وضعیت موجود آبستن یک تحول است، آبستن یک تغییر است. ما هم فکر میکنم که نمی وضعیت نشان میده که کرام تصمیمی در پشت پرده ها هست که باید او را بیارن جنبه عملی بتن و سرسختی هایی که دولت نشان داد در روند صلح او را هم یک مقدار فکر میکنم با این فتح ولسوالی ها و فتح بعضی از ولایات او را هم ذهنش را تغییر دادن دولت مردای افغانستان ها که اینه میبینین که شما هم با یک تازی نمیتونین افغانستان اداره و رهبری کنین. بهتر است که کل ما معتقد شویم به حکومت مشارکتی که در او هم طالبا باشه، مخالفین سیاسی باشه، روشنفکرانی که در اروپا و امریکا و غرب هستن اونا باشن.
جنگ در حال حاضر دورنمای صلح را در افغانستان در کجا قرار داده؟
ظاهری مسئله ایست که جنگ دورنمای صلح پیچیده ساخته، اما در درون این پیچیدگی ها من روشنایی را میبینم و این مانند ابر است که پیش روی آفتاب گرفته، اما این ابر برای همیش گرفته نمیتونه. درخشش آفتاب یک حقیقت است، صلح یک حقیقت است، چیزی است که گمشده است که برای مردم افغانستان خریدار زیاد داره، مردم علاقمندش هستند، نه تنها مردم افغانستان بلکه مردم جهان هم. باید صلح شود، ولی یک صلح عادلانه، یک صلحی که او منفعت تمام مردم افغانستان شامل باشه، منفعت کشورهای منطقه، منفعت کشورهای بزرگ
یک تفاهم عمومی باید صورت بگیره و یک رای معقول برای صلح افغانستان جستجو شود.
صحبت بود با فیض الله جلال، استاد پانتون کابل.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که پناهگاه‌های امن شورشیان در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان منبع اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان است. جان کروی روز دوشنبه به خبرنگاران در پنتاگون گفت که ایالات متحده با رهبری پاکستان مشغول گفتگو درباره این پناهگاه است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که مراقب پناهگاه‌های امن شورشیان در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در پنتاگون گفت که به بحث در مورد این پناهگاه‌ها با رهبران پاکستان ادامه خواهند داد.
ما مراقب هستیم که پناهگاه‌های امن تنها منبع ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان است. ما در مطرح کردن این موضوع با رهبران پاکستان محافظه‌کاری نکرده ایم. از این هم آگاه هستیم که پاکستان و مردمش قربانی فعالیت‌های تروریستی بودند که از این منطقه سرچشمه گرفته. بنابراین همه ما احساس مشترک داریم که مهم است این پناهگاه‌ها بسته شوند و سوی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی مورد استفاده قرار نگیرند.
ایالات متحده در حال از موجودیت پناهگاه‌های امن شورشیان در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده که از چند به این سو انتقادها بر اسلام‌آباد از سوی رهبری و شهروندان افغانستان افزایش یافته. آنها پاکستان را منبع اصلی ناامنی و حامی یگانه طالبان در جنگ جاری افغانستان می دانند. در چند روز گذشته هزاران تن از شهروندان افغانستان کارزار را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر بر ضد پاکستان راه اندازی کردند. شماری از آنها با بکارگیری هشتگ سانکشن پاکستان از سازمان ملل متحد خواستند که بر پاکستان تحریم وضع کند. پاکستان بارها گفته که تماس‌هایش با طالبان تنها برای تسهیل مذاکرات صلح است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در گذشته گفته که کشورش هر گونه خشونت در افغانستان را نکوهش می‌کند و هم از تمامی جوانب می‌خواهد تا به گفتگوها پابند باشند. قریشی همچنان دیروز به خبرنگاران گفت که نباید کشورش به خاطر ناکامی دیگران مسئول قرار گیرد. تحولات تازه با افزایش جنگ ها در افغانستان و سقوط چندین شهر مهم به دست طالبان صورت می گیرد. برخی گزارش ها وجود دارند که شمار از مناطق بدون مقاومت سقوط کردند. در واشنگتن جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که افغانستان نیروی قدرتمند هوایی و زمینی دارد که می توانند از این کشور دفاع کنند. یک خبرنگار از کربی پرسید که چه شواهد از قدرتمندی نیروهای افغان دارد. او در پاسخ گفت:
شواهد دارم که بیش از 300 هزار سرباز و پلیس در افغانستان وجود دارند. آنها قوای هوایی مجهز دارند که حمایت ما برای تقویت آن ادامه خواهد یافت. افغانها تجهیزات عصری و تشکیلات سازمانیافته دارند. سهولت‌هایی دارند که طالبان ندارند. طالبان قوای هوایی و فضا در اختیار ندارند. حالا زمانش فرا رسیده که افغانها از سهولت‌هایشان استفاده کنند.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنان افزود که وضعیت در افغانستان در مسیر درست روان نیست و اینکه ایالات متحده از چنین وضعیت نگران است. میزان ناامنی و جنگ در افغانستان با آغاز خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور در اول ماه می افزایش یافت. در 3 ماه گذشته میدانهای جنگ گرمتر و این سو روند مذاکرات در دوحه سردتر شده است. با این هم حکومت و مردم افغانستان انتظار دارند که این بار گفتگوهای 3 روزه با اشتراک نماینده های ارشد دولت و طالبان در قطر با نتیجه مثبت همراه شود و در نهایت جنگ ها فروکش کند.
گزارش بود در مورد این که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید پناهگاه های امن شورشیان در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان منبع اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان است. با افزایش جنگ ها در افغانستان هزاران خانواده بی جا شدند. این خانواده ها با مشکلات زیاد راه را طی می کنند و به مناطق دیگر می روند. زرگل عالمی فعال حقوق زن است. او توانسته با مشکلات زیاد از ولایت کندوز خود را به کابل برساند. مصطفی صدیقی با او صحبت کرده و از او در رابطه با چشم دیدهایش پرسیده است.
بند مانده بودیم، نمیتونستیم، ترسیدیم، از این ترسیدیم که نشه که یک مرمی آمد در موتر ما خورد، در خانه بود، شیشه شکست، دیگه در همسایه ما آوان غلطید، چریش آمد، پتنوس ما را سوراخ کرد. اونو دو خاطر ما ترسیدیم، گفتیم نشه که ما اگر در این حالت برایم در زیر آوان و مرمی بند بمانیم. بالاخره یکم آرامی که شد، یعنی مکمل که سقوط کرد کندوز، اینا پرچم سفیدشان رو که در چوک زدن دیگه آرامی شد. دیگه باز دوستا پیام در صفحات مجازی پیام میماندن که خواهر زرگل وکیل صاحب بالاخره یک کاری بکو که خودت بکش، نشه که در خانه پالی براین بدبخ شوید. همین بود که باز ساعتای 3:30-4 بجه با می یعنی با یک چادری خودم گفتم دخترم افسر نظامی از جلب جذب قوماندانی کار میکنه و ایرم یک مصاحبه داشت، مجله چاپ شده بود، دختر چیز یک عنوانم داده بودن، دختر تابوت چاکنه که در کندوز خواهرها را جلب جذب میکنه، مجله چاپ شده بود، 6 کارتون این مجله هم در قوماندانی به دست اینا غلطیده بود. دوستایی که دوجو بودن، اسیر شده بودن، همکارانش، عزیزایش به این مخفی پیام میدادن که خودت بکش که عکسای تو به دست اونا افتیده، بدبخت میکنن. بالاخره باز ما چادری سرم کردیم، شب او طرف سالنگ ماندیم، میده میده بدن امروز سال خود ما را در کابل رساندیم.
با عنوان یک فعال حقوق زن چقدر نگران هستین امین لحظه؟
امین لحظه 100% نگران هستم دیگه، یعنی از لحاظ نگرانی، از لحاظ روی، نه تنها ما، خیلی از زنایی که دو جنس بند ماندن اونا هم وضعیتشان خیلی خراب است. چرا؟ اونا با امید بود که میدان هوایش سقوط نکنه، فرقه یا قماندانی که قل اردوش سقوط نکنه، ولی همین رقم دارن زدن میرن، اونا هنوز در تکاوی ها بند ماندن گشنه و تشنه. ما وقتی که آمدیم یه پرسون کردیم دوستار، یکی از وکیل صاحب به نام بصیره بود، او به تماس شدم، چون خیلی 3-4 موتر دیگه هم از خانواده و دوستای ما که ما بودن، اونا گفتن خب ما جز سرپناه و چیزی نداریم، اگر میشه را به وکیل صاحب زنگ بزن، شماره پیشت هست که اگر جا و مکان به ما مهیا بکنه. به اونا زنگ زدم، اونا بدبختانه بگم یا خوشبختانه بگم گفتن که برین کجا، گفتم رجشن پارک شهر نو، گفت زیر سایه درخت اونو موجود باشیم. وقتی که گفت دارم، گفتم کدام خیمه ای کدام چیزی داره که حداقل ما موجود بریم مزاحم کسی نشیم. باز گفت که کجاست خیمه، گفت زیر سایه درخت باشیم، گفت تا اینکه مهاجرین بیایه شما را سروی کنه و بعد بهتان کمک کنه. وقتی که گفت بزاد ما به خاطر موضوعاتی که دخترم این رقم پلیس بود، از ترس او گفتم نمیریم، میگردیم دوستار ایوان اتاقی که در پلوفایلش باشه، سرپناه باشه، یک اتاق به ما موقتی بدن تا ما بتونیم ببینیم چه کار کرده میتونیم.
از حکومت، از مقامات حکومت، از رئیس جمهور افغانستان، شما فعلا چه میخواین که به عنوان یک فعال حقوق زن که یک عمر در این بخش کار کردین، حالا در چنین وضعیت قرار دارین، چه میخواین؟
باید دولت غم ما را بخوره. ما کسایی که به خاطر نمی حقوق زن دفاع کردیم، به خاطر راحتی و آزادی زن دفاع کردیم، ما را حمایت بکنن، نمو اوراق و اسنادای ما را تایید بکنن، کمک ما بکنن که ما بتونیم راحت‌تر یک جا که چند شب یک زندگی راحتی را بکشیم. همه که از دولت میخوایم، ولی فکر نکنم که اینا عملی بکنن.
زرگل عالمی فعال حقوق زن از ولایت کندوز بود که با هزاران به جا شده دیگر امروز به کابل رسید. در بسیاری از بخشایی که جنگ شدت دارد، شمار زیاد مردم و جنایتکاران از محبس ها آزاد شدند. برخی از سازمان های بین المللی حقوق بشری فرار و آزادی غیر قانونی زندانیان را نقص حقوق بشر و قربانیان خوانده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
درگیری شدید در بسیاری از بخشای کشور و آزادسازی زندانیان از زندانها در بیشتر بخشای افغانستان، بخشایی که در روزهای پسین زیر دارای طالبان قرار گرفته، زندانیان از زندانها آزاد شدند. اما این فرار با آزاد کردن زندانیان، خشم خانواده های قربانیان را برانگیخته، آنان خواستار عدالت شدند. جان محمد یک آموزگار کهنسال، پدر با 33 29 ساله ساکن جلال آباد است. میگوید پسر او حدود 5 ماه پیش از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. جان محمد میگوید هرچند دولت از بازداشت قاتلان پسرش به او خبر دادند، اما جزئیاتی را با وی در میان نگذاشته است. جان محمد تاکید دارد زندانیان که به تازگی از زندان ها فرار کردند باید دوباره بازداشت شوند.
با اهل بندی هست. کدام کفر که بندی هست همه قسم شما یک دل ما هست که گرفته یا برده از دولت جانیان ما می خواهیم که این را بخته کنه
به شرمل 38 ساله که در صفوف نیروهای امنیتی حضور دارد، حدود یک ماه پیش در درگیری رودروی با طالبان به شدت زخمی شده است. میگوید دولت باید در پیوند به این زندانیان از احتیاط کار گیرد. با رها شدن این زندانیان صفوف مخالفان مصالح دولت تقویت شود و جنگ وسعت بیشتر یابد.
یعنی درگیر کنه، زیاد میشه اوت یک نفر داشت و دان نفر دیگر پیدا میکنه رفیقا قسمت دفعی
این در حالی است که در روزهای پسین گزارش‌هایی از فرار زندانیان از زندان‌ها در ولایت‌ها و ولسوالی‌هایی که به دست طالبان افتاده پخش می‌شود. طالبان نیز این گزارش‌ها را رد نمی‌کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که پیش از رسیدن اعضای این گروه در آن بخش‌ها، نگهبانان زندان‌ها فرار کردند و به گفته سخنگوی طالبان زندانیان هم از زندان‌ها برون شدند. به گفته مجاهد آنها نمی‌توانند در جریان جنگ افراد را بازداشت و دوباره زندانی کنند. مجاهد به رادیو آزادی گفت که شمار فراریان شاید 2500 نفر باشد که نیمی از آنها ممکن است زندانیان جنایی باشند تا 1100 نفر افراد این گروه هستند و احتمالاً 400 تنشان نیروهای امنیتی باشند. ما سعی کردیم دیدگاه نهادهای دولتی افغانستان را در این باره داشته باشیم، اما با وجود تماس‌ها مسئولان و سخنگویان این نهادها پاسخ ندادند. اما برخی از گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری فرار و آزادی غیرقانونی زندانیان را نقض حقوق بشر خواندند. ماهر مومند یکی از اعضای هیئت سازمان جهانی حقوق بشر برای آزادی گفت که فرار از زندان‌ها سبب زیر پا شدن عدالت در برابر خانواده‌های قربانیان می‌شود.
این که طالبان مناطق مختلف افغانستان را دارند تسخیر می‌کنند که در نتیجه از او بندی‌ها از زندان‌ها یا رها می‌شوند یا فرار می‌کنند، به این معنا است که فامیل‌های از این مردم‌ها اون حقی که دارند که باید کسایی که جرم کردند، فامیل‌های قربانیان حق دارند که کسایی که جرم کردند از طریق دولت از طریق محکمه به جزای اعمالشان برسه.
آقای مومند گفت که دولت باید از این گونه زندان‌ها محافظت کند و در صورت عدم امکان زندانیان را به بخش‌های زیر کنترل دولت انتقال دهد، جایی که این زندانیان نگهداری شوند و هم در روشنی قانون و محاکم مجازات شوند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
گسترش نوع دلتای ویروس کرونا در آمریکا موارد مثبت و بستری شدن مبتلایان را به بالاترین حد در 6 ماه گذشته رسانیده. از آغاز ماه جولای شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایالت‌های افزایش یافته که مردم کمتر واکسین شدند. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا بار دیگر به بیش از 110,000 مورد در یک شبانه روز رسیده. این آمار در مقایسه با 2 هفته پیش حدود 2 مرتبه افزایش را نشان می‌دهد. شمار کسانی که بستری هم شدند از مرز 65,000 تن گذشته که 4 مرتبه در مقایسه با آغاز ماه جولای بیشتر بوده است. اما مورد نگران کننده مرگ و میر است که در یک شبانه روز به نزدیکی 500 تن افزایش یافته. مرکز کنترل و جلوگیری بیماری در آمریکا CDC میگوید که از میان 50 ایالت آمریکا 38 آن به عنوان مناطق در آمدند که گسترش ویروس کرونا به شدت بیشتر شده. دلیل افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 در آمریکا برمیگردد به کسانی که واکسین دریافت نکردند. میان کسانی که واکسین هم شدند موارد مثبت ویروس کرونا ثبت شده، اما اکثریت قضیه ها شدید و جدی نبوده است. انتظار می رود که مکتب ها در ایالات متحده پس از تعطیلات تابستانی در چند هفته آینده به صورت کامل بازگشایی شوند، اما معلومات تازه نشان داده که کودکان واکسین نشده بیشتر از ویروس کرونا آسیب پذیرند. در آمریکا و اکثریت از کشورهای جهان واکسین بالای کودکان تطبیق می شود که بالاتر از 12 سال عمر دارند. بر اساس گزارش که اکادمی کودکان آمریکا روز دوشنبه نشر کرد، حدود 94,000 مورد مثبت ویروس کرونا میان کودکان در جریان هفته گذشته ثبت شده. در یک تحول دیگر، مرز میان امریکا و کانادا پس از 17 ماه بروی آن دست شهروندان ایالات متحده باز شده که به صورت کامل واکسین شدند. بر اساس معلومات مرکز کنترل و جلوگیری بیماری در امریکا، حدود 60% از شهروندان واجد در این کشور به صورت کامل واکسین شدند. اداره رئیس جمهور جو بایدن برایش هدف تعیین کرده بود که تا 4 جولای که مصادف با روز آزادی امریکا می شود، 70% شهروندان واکسین کامل در برابر ویروس کرونا دریافت خواهند کرد، اما اکنون که اضافه از 1 ماه از آن تاریخ گذشته، شمار واکسین شده ها در امریکا به حدود 60% رسیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از جعفر احمدی.
مقامات محلی تایید کردند که شهر فرا به جز ساختمان اداره امنیت ملی امروز به دست طالبان سقوط کرد. این در حالی است که طالبان در کمتر از 1 هفته کنترل شهرهای زرنج، شبرغان سرپل، طالقان ایبک و بخشای زیادی از شهر کندوز را در دست گرفتند. سازمان بدون دکتران بدون مرز میگوید که ادامه خشونت ها در افغانستان باشندگان مناطق شهری را با مشکل دسترسی به خدمات صحی روبرو کرده. 6 کشور عضو اتحادیه اروپا در نامه نسبت به توقف روند اخراج شماری از پناهجویان افغان از اروپا هشدار دادند. حمید نوری، سارنوال پیشین ایران، امروز در محکمه سویدن حضور یافت. او از سوی سارنوالان سویدن به دخیل بودن در اعدام هزاران مخالف سیاسی در سال 1988 در ایران متهم شده است. و افزایش موارد ابتلای افراد به نوع دلتای ویروس کرونا سبب شده تا واقعات بیماری کووید 19 و بستری شدن بیماران در ایالات متحده به بلندترین سطحش در 6 ماه گذشته برسد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه تنزیه مربای مرچ، یکی پی دیگر به نشر می رسند. اما پیش از آن خبرهای ورزشی را داریم.
شان تایت توپ انداز سری پیشین تیم ملی کرکت استرالیا به عنوان مربی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین گردید. کرکت بورد افغانستان امروز در صفحه رسمی وبسایت خود نوشت که شان تایت، که نام اصلی از شان ویلیام تایت است، در 22 فوریه سال 1983 متولد شده است و حالا 38 سال عمر داشته و دارای 6 فوت و 5 انچ قد می باشد. نام برده در سال 2004 میلادی شامل تیم ملی استرالیا شد و در سال 2016 میلادی آخرین بازیش را انجام داده است. او 35 بازی یک روزه را انجام داده است و در این بازی ها 62 بازیکن را از میدان اخراج کرده است. شان تایت در میان توپ اندازهای سری جهان از شهرت خوب برخوردار است. اداره تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان گفته که گسترش ناامنی در این ولایت بر فعالیت های ورزشی تاثیر منفی